مگر عاشق ما، که ز خوبان نتوان خواست وفا. عاشقان را هم اگر آب برد، خوب رویان همه را خواب برد.
با دل شادگان، با دل شادگان، جان جفا تا به کی آخر حبیب من. با دل شادگان، با دل شادگان، جان جفا تا به کی آخر حبیب من. آهنگ وفا، آهنگ وفا، ترک جفا بهر خدا کن یا آهنگ وفا، آهنگ وفا، ترک جفا بهر خدا کن، بهر خدا
دوستان عزیز، مروری داشتیم بر شعری از ایرج میرزا از برنامه قند پارسی.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای که ترنم دریا
آفتاب معجزه بر دوش می کشد رو بر مراد.
از شام تا به کاشغر، از سند تا خجند، آیندار عالم بالا
تاریخ را، وسیقه سبز شکوه را، خون من و کلام متلاست پارسی.
نوح بزرگ و طبل خراسانیان پاک، چتر شرف چراغ مسیحاست
عرصه دیدار باش مرد، پیغمبر هنر سخن راست، تصویر
را مقابله را و ترانه را، جغرافیای معنوی ماست پارسی.
در ادامه برنامه همچنان با ما همراه باشید و بخش کارگاه شعر را بشنوید.
کارگاه شعر.
سلام شنوندگان برنامه قند پارسی از رادیو دری. درباره شاعرهای مشهور و هم بزرگان گذشتمون، هم شاعران روزگار خودمون، گاهی قصه هایی، شایعه هایی سر زبان ها میفته، به قول امروزی ها حاشیه سازی های اتفاق میفته که برای بعضی هم مثلا سرگرم کننده است دیگه. توی جلسات ادبی اینها تعریف میکنم، توی صفحات مجازی مثلا قرار میدن، بازنشر میکنن. مثل همه چیزهایی که سرگرم کننده است و یه مقدار هم مثلا سهل الوصوله، مشتریان پرشمار هم داره. حالا درباره بعضی از شعرها هم همینطوریه. مثلا فرض کنید میگن این شعر را این شاعر برای فلان معشوق دوره نوجوانیش گفته و همیشه با خاطره او زندگی کرده، مثلا چیزهای نزدیک این. یا مثلا سعدی زندگی شخصی خوبی نداشته و به خاطر همین که زندگی شخصیش خوب نبوده، این همه به موضوع عشق در شعرش پرداخته و از مناظر مختلف، گاهی مثلا با نگاه همراهی و وفاداری در عشق، گاهی نه با نگاه روگرداندن مثلا از معشوق و از این قبیل. ببینید، اولا که اینجور قصه ها وقتی پذیرفتنی است که ما مستندی، منبع معتبری داشته باشیم، و الا هرچه که سر زبان افتاد که قابل پذیرش نیست. من حتی درباره شعرهای روزگار خودمون، یعنی کسانی که با بعضی از این استادانی که من از نزدیک دیده بودم، هم دیدم که از اینجور حرفا سر زبان هاست، در حالی که خب من دیگه اونها رو خودم شاهد بودم که چنین چیزی در زندگیشون نبوده. حالا از انواع مختلفش، مثلا فرض کنید که فلان شاعر معتاد بوده، فلان شاعر نمیدونم بیماری روانی داشته، اینها هم هست متاسفانه سر زبان ها میفته. اینها به نظرم جای مطالعه جدی و از روی منابع معتبر رو نمیگیره و خوب هم نیست که ما درباره شعر به جای اینکه به خود اصل شعر بپردازیم، به حواشی و قصه های سرگرم کننده بپردازیم. من خیال میکنم بیشتر اینجور قصه پردازی ها از طرف کسانی است که میخواهند دیده بشوند و بگویند ما مثلا اطلاعات اضافی داریم درباره شعر، چیزهایی که عموم مردم بهش دسترسی ندارند.
دوستان عزیز، با پایان برنامه این هفته قند پارسی رسیدیم. با سپاس از همراهی شما دوستان عزیز، اگر مایل بودین از طریق سایت شنونده باشین، با این نشانی مراجعه کنین: parstoday.ir/dari. تا روزی دیگر و فرصتی دیگر، با درود و بدرود.
ساعت 2 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. سرپرست اداره تنظیم امور زندانهای حکومت طالبان گفته است که در سفر اخیر معاون قوه قضایی ایران به افغانستان، ایران برای انتقال بیش از 4000 زندانی افغانستانی به کشورشان وعده همکاری داده است. جزئیات را از همکارم ذبیح الله قریشی بشنوید.
جمهوری اسلامی ایران 4000 زندانی افغان را به افغانستان می سپارد. مولوی محمد یوسف مصری، سرپرست اداره تنظیم امور زندانها، گفت که این تعهد در سفر اخیر معاون قوای قضایی ایران به افغانستان صورت گرفته است. مصری با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران اولین کشور است که با امارت اسلامی در راستای انتقال زندانیان افغان توافق کرده است، گفت بعد از رویکار آمدن امارت اسلامی در راستای انتقال زندانیهای افغان از سایر کشورها تلاش کرد و جمهوری اسلامی ایران سال گذشته از مجموع 6000 زندانی افغان 1230 تن آنان را به امارت اسلامی تحویل داده که در زندانهای ولایاتشان متباقی مدت حبسشان را سپری میکنند و تعداد را نیز ایران بعد از اتمام دوره حبس از بند رها کرده است. و افزود که مکنون اضافه‌تر از 4000 شهروند افغانستان که مرتکب جرایم مختلف گردیده در جمهوری اسلامی ایران زندانیان. و مولوی مصری همچنان گفت که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در اولین دیدار با هیئت امارت اسلامی حکم اعدام 250 شهروند افغان را به حبس مبدل کرده است. بر اساس گفته‌های مصری 400 تن از زندانیان افغان به جرم قتل دیگر شهروندان افغان در ایران در بند هستند و حکومت ایران بنابر عدم ابرای بستگان مقتول از سپردن آنان خودداری کرده است. و همچنین از انتقال 3 زندانی از کویت نیز در یک سال گذشته خبر داد و گفت که امارت اسلامی از تمام کشورها خواسته است تا زندانیان افغان را به آنها تسلیم کنند. پیش از این سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان نیز گفته بود جمهوری اسلامی ایران در یک سال گذشته بیش از 1000 زندانی افغان را به امارت اسلامی تحویل داده است. در این حال دکتر کاظم غریب آبادی، معاون امور بین الملل قوی قضایه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران که به دعوت نظام قضایی افغانستان در رأس یک هیئت به کابل سفر کرده، به طور جداگانه با شیخ عبدالحکیم حقانی، قاضی القضات افغانستان و رئیس شورای عالی اسرا محکمه، اعضای شورای عالی قضا لوی سارنوال و رئیس و اعضای کمیته انتقال محکومین افغانستان دیدار کرده است. همچنان غریب آبادی در دیدار با مولوی فائق، معاون وزارت عدلیه، گفته است که لازم است نظام‌های عدلی و قضایی هر دو کشور با هم دیگر ارتباط داشته باشند. و ای گفته است که کشورش مصمم است تا زندانیان افغان را از ایران به افغانستان انتقال و برای مهاجرین افغان سهولت‌ها را فراهم کند. با این وجود عبدالغنی فائق، معاون وزارت عدلیه، بر روابط نیک دو کشور تاکید نموده و گسترش روابط بین دو کشور را به نفع هر دو کشور دانسته است. از سوی دیگر در این دیدار قرار شد زمینه انتقال چند زندانی ایران به جمهوری اسلامی ایران نیز در اسرع وقت فراهم شود. گفتنی است که هیئت قضایی ایران با دعوت مقامات قضایی طالبان برای گفتگو در موارد مختلف به کابل سفر نموده و با مقامات ادارات مختلف در کابل پایتخت افغانستان دیدار و گفتگو داشته است. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
مرتضی سولنگی وزیر اطلاعات پاکستان میگوید که روابط اسلام آباد با کابل بستگی به اقدامهای حکومت سرپرست افغانستان در برابر گروههای هراس افکن دارد. زهرا سلطانی و گزارشی در این زمینه.
روابط میان افغانستان و پاکستان منوط به رفتار حکومت طالبان با تحریک طالبان پاکستانی. مرتضی سولنگی وزیر اطلاعات پاکستان میگوید آینده روابط افغانستان با پاکستان با رفتار حکومت طالبان با تحریک طالبان پاکستانی یا TTP بستگی دارد. آقای سولنگی احیای سطح روابط دو کشور را مرتبط با برخورد جدی حکومت طالبان با TTP عنوان کرده است و گفته که اگر کابل به پناه دادن به هر سفکنان از جمله طالبان پاکستانی ادامه دهد، می ترسم که آینده این روابط تباه شود. سید شاهمی، نگاه مسائل سیاسی، در این بارم گید.
تحریک طالبای پاکستان در اختیار خود پاکستانی هست و اینکه طالبا چی گونه روابط و چی اندازه توصیل گذاری دارن در روابط با تی تی پی ایران و اسرائیل با خوبی درک میکنن، اما پاکستانی های ترفندا و استفاده نام تی تی پی را با افغانستان در تلاش از این هستند تا به منفعت بردارن، اما به خاطر روابط بهتر و خوبتر اگر پاکستانی ها علاقمند داد باشند باید به افکار و کارکردهای خود در مقابل افغانستان و مردم افغانستان تغییر بیارن.
وزیر اطلاعات پاکستان افزوده که این کشور با هراس افکنان از جمله تحریک طالبان پاکستانی تا زمانی که سلاح‌های خود را به زمین نگذاشته و قانون اساسی پاکستان را به حیث سند حکومتداری به رسمیت نشناختند گفتگو نخواهد کرد. در همین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید که در مجموع روابط حکومت طالبان با کشورهای همسایه از جمله پاکستان خوب است، اما هنوز هم بعضی از مشکلات وجود دارد که باید حل شود تا در آینده مشکل ایجاد نشود و می افزاید حکومت طالبان با تمام کشورهای جهان از جمله پاکستان روابط نیک می خواهد.
کتوله که یعنی که دی اسلامی برد لقانه که دی اولم حسا که ایسی که پا مخلانه سی کل گوانده وزارست بوده پاکستان پر شمال برای کلکل دینه استونزی لامسته سی باید آقا حل سی او دا اریکی خدشداری نکی او استونزی و تبیخی نکی مو دی پا تلاش کیو.
از سوی دیگر هم برخی از رسانه ها گزارش دادند که روز شنبه همین هفته نیروهای پاکستانی در حال ایجاد پاسگاه و تعمیر حصار مرزی در خاک افغانستان بودند که درگیری میان نیروهای پاکستانی و نیروهای حکومت طالبان رخ داده است. در مورد تلفات این رویداد تا هنوز جزئیاتی را نشده، اما گفته شده که هدف از ایجاد سیم خاردار و تعمیر حصار مرزی جلوگیری از تردد غیرقانونی شهروندان افغانستان و پاکستان بوده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
مراسم تشییع پیکر مطهر سه مستشار نظامی ایران که در حمله جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به دمشق به شهادت رسیدند امروز در تهران برگزار شد. رژیم صهیونیستی در جدیدترین جنایات خود روز شنبه با حمله هوایی به دمشق پایتخت سوریه 5 نفر از مستشاران نظامی جمهوری اسلامی ایران را به شهادت رساند. پیکر مطهر شهیدان مدافع حرم، پاسدار شهید سردار صادق امیدزاده، پاسدار شهید سردار حسین محمدی و پاسدار شهید محمد امین صمدی صبح امروز با حضور مسئولان و اقشار مختلف مردم ایران در شهرک شهید محلاتی تهران تشییع شد. شهیدان علی آقازاده و سعید کریمی نیز در شهر قم تشییع و به خاک سپرده خواهند شد. مردم ایران اسلامی در این مراسم با شعار انتقام خواستار پاسخ سخت به جنایتکاران صهیونیست شدند. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران در واکنش به اقدام تروریستی صهیونیست ها در حمله به منطقه زینبی دمشق و شهادت مستشاران ایرانی گفت بیشک تداوم این گونه اقدامات تروریستی و جنایتکارانه که حاکی از شکست و ناکامی روز افزون رژیم نامشروع صهیونیستی در رسیدن به اهداف پلید خود و عمق استیصال و درماندگی در مقابل رزمندگان جبهه مقاومت است، از سوی جمهوری اسلامی ایران بی پاسخ نخواهد ماند. با شکست رژیم صهیونیستی در دستیابی به اهداف نظامی در باریکه غزه، این رژیم به تاکتیک ترور فرماندهان مقاومت روی آورده است. و سازمان ملل متحد هشدار داد بیماری‌های ویروسی در نوار غزه در بحبوحه شرایط بد بهداشتی و کمبود منابع آب و غذای سالم در حال گسترش هستند. سازمان ملل متحد با اشاره به شیوع بیماری‌های ویروسی در غزه اعلام کرد ساکنان غزه دسترسی محدودی به مراقبت‌های بهداشتی برای مقابله با بیماری‌ها دارند. به گفته وزارت بهداشت فلسطین در غزه با ازدحام انبوه جمعیت در پناهگاه‌ها بیش از 8000 مورد ابتلا به ویروس هپاتیت نوع آ در بین پناهندگان مشاهده شده است. عزیزان شنونده، بسیار تشکر از همراهیتان. روزتان بخیر و خداوند پشت و پناه شما.
سپاسگزاریم از شما دوستان شنونده که همراه ما هستید و برنامه های رادیو دری را میشنوید. اولین بخش خبری نیمروزی را همکارانم با آگاهیتان رساندند. به اطلاع شما خوبان میرسانیم که امروز اذان مغرب به افق کابل در ساعت 5:31 و 8 ثانیه به وقت افغانستان خواهد بود. خب در ادامه برنامه ها نوبت میرسد به برنامه نگاه روز که دعوت میکنم این برنامه را بشنوید.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
با نام باید خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. با تشدید حملات و برنامه های خرابکارانه و تروریستی گروه داعش خراسان از خاک افغانستان و دیگر کشورها به خصوص همسایگان ضرورت مقابله با این گروه در قالب اجماع منطقه‌ای افزایش یافته است. ما دیروز در این برنامه نگاهی داشتیم به موضوع داعش خراسان و تروریسم آمریکایی در افغانستان. امروز هم این بحث را ادامه خواهیم داد. قصد داریم ضمن معرفی حامیان و منابع مالی این گروه تهدید داعش خراسان مستقل در افغانستان را برای کشورهای همسایه مرور کنیم. دعوت میکنم همراه ما باشید. داعش یکی از ثروتمندترین سازمان‌های تروریستی جهان دست کم تا سال 2020 شناخته می‌شد. برخلاف سازمان تروریستی القاعده که عمدتاً از کمک‌های دیگران تغذیه می‌کرد، رهبران داعش استراتژی مالی نوینی را در پیش گرفتند که مبتنی بر خودکفایی و عدم وابستگی به منابع مالی خارجی بوده است. البته این مسئله کمک‌های برخی حامیان خارجی که میلیون‌ها دلار به سازمان‌های تروریستی فعال در سوریه از جمله داعش کمک کردن را رد نمی‌کند. یکی از این منابع مالی داعش سرقت از بانک است. تروریست‌های داعش پس از ورود به موسل و اشغال ولایت نینوا در عراق، اموال بانک‌های بزرگ در موسل را غارت کردن و حدود 430 میلیون دلار به دست آوردند. این گروه به هنگام ورود به تکرید و فلوجه و 13 شهر مهم دیگر عراق نیز دارایی‌های موجود در 62 بانک دولتی و خصوصی را سرقت کردند. فروش نفت از میادین مناطق تحت اشغال داعش در خاک سوریه و عراق نیز منبع اصلی تحصیل درآمدهای داعش در این سالها بوده است. گروه تروریستی داعش چند سال بر منابع نفتی در شمال سوریه و برخی خطوط انتقال نفت در عراق سیطره داشت و به انتقال نفت از این مرزها به ترکیه اقدام می‌کرد. آمارها از فروش روزانه حداقل 1 میلیون دلار نفت توسط گروه داعش حکایت داشته است. بخش قابل توجهی از نفت مناطق تصرف شده در عراق و سوریه توسط تروریست‌های داعش بسیار پایین‌تر از قیمت‌های بازار جهانی انرژی به دلالان منطقه‌ای فروخته شده و با کامیون‌های نفتکش از طریق ترکیه وارد بازار می‌شد. اما تولید و فروش مواد مخدر هم از دیگر راه‌های کسب منابع مالی داعش طی سال‌های گذشته بوده است. گروه داعش همچنین در کنار بهره‌گیری از کشت مواد مخدر در افغانستان، خود به تولید و کاشت مواد مخدر همچون تریاک و حشیش در برخی از مناطق همچون حمام العلیل و محل لبیه در جنوب موسل پرداختند. همزمان با کشت و فروش مواد مخدر، تمایل این گروه برای تولید مواد روانگردان همچون قرص‌های کپتاگون نیز افزایش پیدا کرد. چنانچه گروه داعش پس از یک متسلط بر چندین کارخانه داروسازی در شهر حلب اقدام به تولید قرص‌های مخدر از این کارخانه‌ها کرد که از جمله خطرناک‌ترین و قوی‌ترین قرص‌های مخدر مصنوعی به شمار می‌رود. اما از دیگر کانال‌های تأمین منابع مالی داعش فروش آثار باستانی بوده است. تروریست‌های داعش با این ادعا که آثار باستانی مصداق شرک و بت‌پرستی هستند، اقدام به تخریب و چپاول آنها کردند. طبق گزارش گاردین، نیروهای داعش توانستند از طریق حفاری‌هایی که در سوریه انجام دادند، اشیاء مهمی را تصاحب کنند که جزو میراث فرهنگی سوریه بود. این حفاری‌ها به خصوص در منطقه النبو که در غرب دمشق صورت گرفت. قدمت برخی از این آثار به 8000 سال پیش می‌رسد و شاید بهای آنها در بازار آزاد به حدود 36 میلیون دلار برسد. همچنین تعداد زیادی از افراد و شخصیت‌های ثروتمند کشورهای عربی خلیج فارس منابع مالی گسترده‌ای به گروه‌های تروریستی فعال در عراق و سوریه به خصوص داعش پرداخت کردند. طبق گزارشی که توسط وزارت امور خارجه آمریکا در همان سالهای اوج قدرت داعش در سالهای 2014 و 2015 منتشر شد، از بین این افراد 28 نفر از عربستان سعودی، 12 نفر از عراق، 5 نفر از کویت و همچنین تعداد دیگری از کشورهای امارات متحده عربی، بحرین و قطر از داعش حمایت می‌کردند. البته باید باجگیری از شرکت‌ها و آدم‌ربایی را نیز در فهرست منابع تأمین مالی گروه تروریستی داعش قرار داد. با تشدید حملات و برنامه‌های خرابکارانه و تروریستی گروه داعش خراسان از خاک افغانستان به دیگر کشورها به خصوص همسایگان، ضرورت مقابله با این گروه در قالب اجماع منطقه افزایش یافته است. در ادامه برنامه به صورت اجمالی تهدیدات داعش علیه افغانستان، همسایگان و برخی کشورهای منطقه را بررسی می‌کنیم. با قدرت رسیدن طالبان در افغانستان که این کشور را در مسیر آشفتگی اقتصادی قرار داده است، احتمالاً باعث خواهد شد که جنگجویان طالبان به سمت داعش خراسان گرایش پیدا کنند. ضمن این که اعضای سرویس‌های اطلاعاتی افغانستان و نیروهای ویژه هم که توسط آمریکا آموزش دیده‌اند و مجبور به ترک کار شده‌اند، ممکن است به داعش خراسان بپیوندند. لذا به نظر می رسد وجود شبه نظامیان ناراضی متخصص و آموزش دیده در همراهی با داعش خراسان تهدیدی بلند مدت برای اقلیت‌های قومی مذهبی و خصوص جامعه هزاره شیعه افغانستان است. باید گفت موقعیت جغرافیایی افغانستان که بستر مناسبی برای اجرای پروژه‌های مشترک میان آسیای مرکزی، ایران، پاکستان و هند ایجاد کرده است، می‌تواند برای رسیدن داعش خراسان به اهدافش فرصت‌های بیشماری را به وجود آورد تا از طریق آن برای تحت فشار قرار دادن همسایگان افغانستان موانع و محدودیت‌هایی را ایجاد نماید. به طور مثال اختلال در پروژه برق کاسای 1000 که از مهمترین پروژه‌های زیرساختی بازار منطقه‌ای انرژی برق است و افغانستان را به چهارراه ترانزیت انرژی در منطقه تبدیل خواهد کرد، نگرانی‌های فراوانی را برای پاکستان به وجود خواهد آورد که البته فرصت مضاعفی برای اقدامات خرابکارانه داعش خراسانی در پاکستان است. آخرین گزارش وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا در مورد تروریسم حاکی از آن است که تا نوامبر 2020 66 جنگجوی هندی الاصل شناخته شده وابسته به داعش وجود داشت که هیچ کدام به کشور هند باز نگشتند. مقامات هندی همچنان نگران استفاده از اینترنت برای جذب تروریست و همچنین دامن زدن به تنش‌های مذهبی در هند هستند. پاکستان هم به دلیل مرزهای پرمنفذ و پناهگاه‌های طبیعی امن در مناطق قبیله‌ای مقر اصلی گروه‌های شبه نظامی است. از این رو به عنوان یک مرکز لوجستیکی برای داعش خراسانی در جهت گسترش عملیات نظامی عمل می‌کند. مشخصاً در مناطق شمال غرب پاکستان که گروه شیعیان در آنجا ساکن هستند، حملات تروریستی داعش خراسانی گسترده‌تر است. هرچند تلاش‌های اخیر داعش خراسانی برای تقویت مجدد در مناطق قبیله‌ای پاکستان ممکن است فضای بیشتری را برای همکاری فرصت طلبانه ایجاد کند که در نهایت با یارگیری از گروه‌های ضد شیعی پاکستان مثل لشکر جنگوی و سپاه صحابه، همچنین حمایت‌های ضمنی مداخله‌گران، می‌تواند به تجزیه سرزمینی پاکستان و تقویت نیروی ضد دولتی بیانجامد. اما در بررسی کارنامه حملات سالهای اخیر داعش خراسان به کشورهای همسایه افغانستان، این نکته برجسته است که تمرکز این گروه تروریستی بر ایران افزایش یافته است. گروه داعش در جدیدترین حمله خود در ایران از طریق دو عامل تروریستی خود بیش از 90 نفر از جمعیت شرکت کننده در مراسم سالگرد سپهبد شهید قاسم سلیمانی را به شهادت رسانده و صدها نفر را نیز مجروح کرد. وقوع چنین حمله تروریستی در ایران از جمله حرم شاه چراغ شیراز و مراسم سالگرد شهید سلیمانی در کرمان در سال گذشته و امسال که گروه داعش خراسانی مسئولیت آن را بر عهده گرفت، نشان می‌دهد این گروه تکفیری به تحرکات خود شتاب داده و در صدد ساماندهی بیشتر عملیات‌های خرابکاران است. داعش خراسان با همکاری گروه های مانند لشکر جنگوی که یک گروه شبه نظامی تندرو در پاکستان است، در مرزهای جنوب شرقی ایران در منطقه بلوچستان هم عملیات های متعددی در جهت اهداف تجزیه طلبانه انجام داده است و تعداد قابل توجهی از شهروندان ایرانی را به خاک و خون کشیده است. تحلیلگران بر این باورند حملات تروریستی داعش در ایران نشانگر حضور داعش در افغانستان به عنوان ابزاری برای فشار و ایجاد ناامنی و تهدید برای ایران به عنوان یک کشور زینفوز منطقه است. ایران با جمعیت اکثریت شیعی مورد توجه گروه‌های افراطی و تکفیری و حامیان آنها قرار داشته و آنها از طریق گسترش فعالیت در کشورهای همسایه ایران سعی بر نزدیکی و اعمال تهدیدات بیشتر بر ایران دارند. عده‌ای از کارشناسان معتقدند یکی از دلایل ظهور داعش در افغانستان که بر پایه برنامه‌های آمریکا و صهیونیسم طراحی شده مقابله با روسیه است. به این طریق که هدف از فعالیت داعش در افغانستان و پاکستان انتقال جنگ به جبهه جدید یعنی آسیای مرکزی و ایجاد ناامنی در کشورهای آسیای مرکزی است تا بتوانند از این طریق روسیه را در محدودیت‌های بسیاری قرار دهند. زیرا در آن صورت مسکو مجبور خواهد شد برای حفظ تمامی ترزی و امنیت خود هزینه‌های هنگفت امنیتی متحمل شود و از نظر اقتصادی چنین حالتی به سود آمریکا خواهد بود. از طرفی مشغول شدن روسیه به خود می‌تواند قدرت نفوذ آمریکا در جوامع اروپایی را بیش از پیش افزایش دهد و بدین طریق سیاست‌های دلخواه خیش را در اروپا دیکته نماید. با توجه به آنچه گفته شد و نظر به ابعاد و وسعت منطقه‌ای تهدیدات داعش خراسان، به نظر قطعی‌ترین راهکار جلوگیری از فعالیت‌های تروریستی داعش در کشورهای منطقه و جلوگیری از رشد روزافزون آن، ایجاد ائتلافی مرکب از کشورهای همچون روسیه، چین، ایران، هند، پاکستان و افغانستان برای مبارزه جدی با این گروه تروریستی است. چون اگر بیش از این به این گروه تروریستی میدان داده شود و جلوی اقدامات تروریستی آن گرفتن نشود، چه بسا بار دیگر شعله ور شدن اقدامات ترور و وحشت آور داعش را در جهان شاهد باشیم، اما این بار در افغانستان و مناطق پیرامونی آن. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان با نگاه روز. این برنامه را از طریق سایت هم میتونین شما عزیزان دنبال بکنین. آدرس سایت ما parsuday.ir/. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
میگم چقدر خوب شد که آمدیم میلن، بیخی دل ما دیگه شد.
پدر جان.
جان پدر،
من فهمیدم قبل ما هم نفره دیگه اینجا آمدن.
چطور؟
سهل کنین پدر جان، اینجا آتش هم جور کردن.
راست
میگی. بله، معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن. نوشابه هم داشتن،
چپس هم داشتن.
بله معلوم است. میگم از خیر یک پلاستیک به ما بده نادیا جان، میخوایم قبل از اینکه بریم یه اطراف یک داره جمع و جمع کنم.
آها خوب که پس فکر میکنم پلاستیک داشته باشم.
تشکر
مادر جان.
جان مادر،
پدرم کجا رفت؟
اونه زبالایی که در اطراف هست جمع میکنشم.
میشه که یک پلاستیک به من بتین؟
آها تو پلاستیک میخوای چی کار جان مادر؟
معلوم دارست دیگه، میخوایم به پدر جانم کمک شوم تا زباله ها رو جمع کنیم.
الهی صدقیت سر تو بچه قند خود شوم. بله که میشه، اینال یک پلاستیکم بر بچه قند میتون باش که دستکال ما ببینم. بیا ایم از بچه نازنینم، برو تو هم جمع کن.
کودکان میبینند، کودکان میآموزند.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. رسیدیم به زمان پخش برنامه در وادی نور. این برنامه به مدت 35 دقیقه پیشکش شما عزیزان میشود.
عزیزان من،
قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور.
تا که سخن از دل و از دلبر است، نام خدا زینت هر دفتر است.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
سلام و درود با شما دوستان عزیز، شنونده های خوب و نازنین. امروز دهمین روز از ماه رجب، جشن میلاد فرزند دردانه امام رضا علیه السلام و گل سرسبد جود و احسان حضرت جواد الائمه علیه السلام است. تولد نهمین آفتاب پرهیزکاری و سخاوت را با همه شما تبریک و شاد باش عرض میکنیم. خوشحال میشیم که با برنامه خودتان در ارتباط باشین و پیام بفرستین. 3800-226 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان در خدمت شماست. با تقدیم این بخش ها در کنار شما هستیم.
حدیث هدایت. دانستنی های قرآنی. ایستگاه تلاوت. تفسیر روان. آموزه های زندگی ساز.
امام محمد تقی جواد الائمه علیه السلام می فرمایند هر جماعتی چون کتاب قرآن را کنار نهند، خداوند علم کتاب را از ایشان می گیرد و چون دشمن خود را دوست بدارند، او را بر آنان فرمان روا خواهد کرد.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، همراه میشیم با همکارمون خانم فرشته خالقی که اولین بخش از برنامه امروز را تقدیمتان میکنند. حدیث هدایت.
با نام و یاد خدا، سلام و درود به شما همراهان عزیز و ارجمند. در برنامه امروز به موضوع قلب سلیم در احادیث می پردازیم. لطفاً با ما همراه باشید.
الله الله
عزیزان، در روایات اسلامی پیرامون قلب و سلامت آن و آفاتی که به آن وارد می شود و راه مبارزه با این آفات مطالب فراوان آمده است که همه آنها حاکی از این است که اسلام قبل از هر چیز به قلب به عنوان زیربنای فکری، عقیدتی و اخلاقی اهمیت می دهد، چرا که تمام برنامه های عملی انسان بازتابع از آن است. بر همین اساس امام جعفر صادق علیه السلام قلب‌ها را دسته‌بندی کرده و فرموده است قلب‌ها چهار گونه است: قلب که در آن نفاق و ایمان است و قلب که وارونه است و قلب که مهر بر آن خورده و هیچ حق بر آن وارد نمی شود و بالاخره قلب که نورانی است و خالی از غیر خدا. سپس اضافه کردند قلب نورانی قلب مؤمن است. هرگاه خداوند نعمت به او بخشد شکر می گوید و هرگاه مصیبت به او رسد صبر و شکیبایی می ورزد. قلب وارونه قلب مشرکان است و قلبی که در آن ایمان و نفاق است قلب کسانی است که در برابر حق و باطل بی تفاوتند. اگر در محیط حق قرار گیرند تابع حق می شوند و اگر در محیط باطل باشند گرایش به باطل پیدا می کنند. و اما قلب مهر خورده قلب منافقان است.
سبحان الله
دوستان عزیز، قلب سالم یعنی دلی که هیچ نوع بیماری از قبیل کینه و حسادت و سایر صفات ناپسند و مذموم در آن راه نداشته باشد. دلی که منور به نور معرفت خدا باشد و در آن شک و شرک وجود نداشته باشد. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نیز در این رابطه می‌فرمایند: هرگاه دل انسان پاک گردد، بدنش نیز پاک گردد. و هرگاه دلش ناپاک شود، بدنش نیز ناپاک گردد. در حقیقت بیماری قلب و دل و روح از خطرناکترین بیماری هاست، چرا که با فاسد شدن قلب انسان جسم او نیز فاسد خواهد شد. بیماری روحی مانند سرطان است و طوری که در درون بدن انسان می روید و ریشه های خود را به اطراف و اعضای مختلف بدن می رساند تا اینکه سرانجام شخص را از پای در آورد. امام جعفر صادق علیه السلام نیز در این رابطه می فرمایند: جایگاه دل نسبت به بدن همچون جایگاه پیشوا و امام نسبت به مردم است، لذا سلامتش موجب سلامتی همه بدن و بیماری او باعث بیماری تمام اعضای انسان می شود.
این فی الجنتی نهران لبن این فی الجنتی نهران لبنی علی و حسین و حسن لی علی و حسین و حسن حب اهل البيت فرض عندنا حب اهل البيت فرض عندنا وبهذا الحب لا نخشى المحن وبهذا الحب لا نخشى المحن إن في الجنة نهرا من لبن إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن لعلي وحسين وحسن لعلي
حسین و حسن. شنونده برنامه در وادی نور هستید. در ادامه جناب آقای محسن شجاعی با شما همراه خواهند بود. دانستنی های قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شاید برای شما هم جالب باشه بدانید که سوره های شعرا، نمل و قصص به تواسین معروفند. تواسین نامی است برای سوره های شعرا و قصص که با تاسین میم و سوره نمل که با تاسین شروع می شوند. درباره فضیلت تلاوت سوره های تواسین از امام صادق علیه السلام نقل شده است: هر کس تواسین را در شب جمعه بخواند از اولیاء الله خواهد بود و در جوار او وسایه لطف و حمایتش قرار می گیرد. در دنیا هرگز به او سختی نمی رسد و در آخرت از نعمتهای بهشت به او داده می شود تا راضی شود، بلکه از رضایتش فراتر داده می شود. همچنین علامه حلی می نویسد تلاوت تواسین به ویژه در شب جمعه مستحب است. سوره شعرا با حرف رمزی تاسیم میم و با بیان عظمت آیات قرآن و دلداری بر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آغاز می شود و با ایمان و عمل صالح و یاد خداوند مبارزه با ستمگری و در نهایت با تهدید ستمگران پایان می پذیرد. سوره نمل با حروف رمزی تاسین و با یادی از عظمت قرآن و نقش و اهداف هدایتی و تربیتی آن آغاز می شود و با حمد و سپاس خداوند و تذکر اینکه خداوند نشانه های قدرت خود را برای انسان آشکار می سازد و از اعمال انسان غافل نیست ختم می شود و سوره قصص با حروف رمزی و مقطعه تاسین میم و با اشاره به عظمت آیات قرآن شروع می شود و با توحید و یکتاپرستی پایان می پذیرد.
تشکر از همراهی شما دوستان با برنامه در وادی نور. دل جان را طراوت می بخشیم با تلاوت آیات 133 تا 136 سوره آل عمران با صدای استاد متولی عبدالعال.
الذین آتینا غمر کتاب یسلونه حق قتلا
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماء وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين Yeah.
تحت
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 133 تا 136 سوره آل عمران بود با صدای استاد متولی عبدالعال.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا إله إلا الله، سبحان الله حمد لله
سیجان خیبری از مشهد پیام فرستادند. نوشتند قرآن کتاب جاویدان خداوند و قانون اساسی اسلام، معجزه بزرگ و یادگار ماندگار پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و نخستین مرجع عقاید و احکام و اخلاق و آداب و شعائر اسلامی است.
نجم و سما قرآن شمس هدانا، قرآن نجم و سما
تشکر از همراهی شما دوستان. در ادامه برنامه جناب آقای شجاعی در خدمت شما خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان روان آیات 16 و 17 سوره حشر آشنا شویم. اکنون گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
كمثل الشیطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال انی بریء منک انی اخاف الله رب العالمین.
کار آنها همچون شیطان است که به انسان گفت کافر شو تا مشکلات تو را حل کنم، اما هنگامی که کافر شد گفت من از تو بیزارم، من از خداوندی که پروردگار عالمیان است بیم دارم.
فکان عاقبتهما انهما فی النار خالدین فیها و ذلک جزاء الظالمین.
سرانجام کارشان این شد که هر دو در آتش دوزخ خواهند.